أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب، از آداب سلوک مبارزه با عادات بود که از لوازم عزم و اراده اینه که انسان هر مانعی رو در مسیر رسیدن به خدا بتونه برطرف کنه. و یکی از موانع مهم عادت هاست. باید با عادت ها انسان بتونه مقابله کنه و از اسارت عادت ها خودش رو خلاص کنه. خب این یه نکته، هیچ بحثی نیست، هیچ تردیدی نیست که ارزش انسان به اراده اوست. یعنی کارهای ارزشی برای انسان وقتی ارزشی است که انسان از روی اراده و خاص خودش اون کار را برای خدا مطابق دستور خدا و شرع خدا انجام بده. و کارهای غیر ارادی هرچند خیلی مهم باشه، خیلی مؤثر باشه. زیبایی آدم تحت اراده آدم نیست. کسی جمال و یوسف رو داشته باشه، ارزش انسانی نیست برای آدم. هنری که آدم داره ارادش نیست. شعر میگه بدون این که بخواد همچون میاد و زیباترین شعرها رو میتونه بگه. اینا برای آدم ارزش نیست. کارهایی که دیگران به دست ما انجام میدن، پروژه های خیلی سنگینی رو اجبار بکنن که ما انجام بدیم یا تطمیع بکنن ما انجام بدیم، خودمون اراده نمی کنیم که برای خدا کاری انجام بدیم، اینا به حساب ما ریخته نمیشه، موجب کمال ما نمیشه. کمال انسان اینه که انسان کاری رو که میتواند انجام بدهد و میتواند انجام ندهد، اون چه رضای خداست اراده کند اون را انجام بده، اون چه خلاف رضای خداست اراده کند اون را انجام ندهد. چون ترک فعل هم در محدوده اراده است، اون هم در واقع یک عمل جوانهی است. در خارج کاری انجام نمیشه، ولی در باطن با ترک گناه کاری انجام میشه. انسان یک تصمیمی عزمی در باطنش بود، غیبت نکرد، دروغ نگفت. این نگفتن در بعد فیزیکی عدم ایجاده، ولی در بعد ماورای فیزیکی یه نور ایجاد شد. ما با اراده خودمون کاری رو در باطن صورت دادیم، انجام دادیم. وقتی که اراده تعیین کننده است در سیر سالک، در ارزش متقرب الله، عادت گاهی برخلاف اراده است. عادت طبیعت ثانویه شده دیگه. عادت کار اتوماتیکه، آدم از بس تکرار کرده دیگه خیلی تصور و تصدیق هم نمیخواد، همجور انجام میده دیگه. اگه به اینجا رسیده باشه عادت برای انسان طبیعت شده باشه، کار طبیعی شده باشه برای انسان، اون ارزش لازم رو نخواهد داشت. اینجاست که آدم باید یکی در این بود که هر کار مکرر به صورت خلق و خصیص درآمده را هم جدی بگیره، تأملی بکنه و با اراده با شوق الهی کار رو انجام بده. این حد اقله. نمازهایی که ما عادت میکنیم دیگه اون حالت قبلی که آدم برمیخواد نماز بخونه سختشه، همه چیزو کنار میذاره تا نماز بخونه، اون حالت رو دیگه نداره. نباید آدم بذاره که کار به اونجا برسه. باید در هر نمازی فکر کنه اول نمازیست که داره میخونه، خدا رو در نظر بگیره، دستور خدا رو در نظر بگیره، ضعف خودش رو، نیاز خودش رو، محبت خودش رو نسبت به خدا در نظر بگیره، با یه شوق و قصد تقربی نماز خودش رو بخونه. ولی مهمتر از اینه که انسان بتونه اساساً بر عادتش غلبه کنه، یعنی همواره ترک عادت در برابر اراده او و تصمیم او عملی باشه. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که ما از یه طرف میگیم عادت اسارت، عادت گاهی اراده انسان رو ضعیف میکنه، عادت اون عزمی رو که انسان در کارهای انسانش لازمه باعث میشه اون عزم در اقتدار و قوت خودش تجلی نکنه. از یه طرفی ان الخیر عاده، هم نظم در زندگی جزء دستورات هم قرآن و هم روایات اهل بیت عصمت و طهارت و هم حکم عقلم هست. خدای متعال عالم رو منظم قرار داده، گردش شب و روز، گردش خورشید و ماه، گردش زمین، همینا بر اساس یک نظم مستمر غیر قابل خدشه هم هست. به ما هم گفتن که کارهای خوب رو انقدر تکرار بکنید تا براتون عادت بشه. یکی این که چون خیر مطلوبه، عادت شدنش در این بعد رو جهان داره. نکته دوم اینه که الله الله فی نظم امرکم، بالاخره اگه انسان برای خواب خودش برنامه گذاشته، برای مطالعهش برنامه گذاشته، برای مصاحباتش برنامه داره، برای دید و بازدیدش برنامه داره، برنامه رو وقتی تکرار میکنه این صورت قانون برای خودش میگیره. هم در بیرون برای انسان یک کار الزامی میشه، بخواد دست به ترکیبش بزنه نظم زندگیش از هم میپاشه، آثار و برکاتی که این برنامه ریزی داره از دستش میره. از طرفی هم خود نظم در رسیدن به هدف بهترین وسیله است. هر جا نظم هست حکایت از هدف میکنه. وجود مقدس حضرت امیرعلی السلام مهام اموری رو که برای یک شیعه، برای یک انسان سالک سازنده است، در آخرین سخنان خودشون در بستر شهادت مطرح فرمودن: الله الله فی القرآن، الله الله فی الصلاة، الله الله فی بیت ربکم، الله الله فی الایتام، یکشم الله الله فی نظم امرکم. این نظم امر مثلا نماز اول وقت جز ریاضت‌های مشروعی است که خیلی روش تاکید شده، تا جایی که اگر کسی نمازش رو به تأخیر بندازه ملائکه در حق او نفرین میکنند. وقتی مراقبه به اول وقت داشته باشه ملائکه در حقش دعا میکنند، وقتی مسامحه بکنه و فوت بشود نماز اول وقت فرشتگان در حق او نفرین میکنن، اعلان نارضایتی میکنن، میگن ضیعک الله کما ضیعتنی. یا بیداری سحر، میگه میشه از خیر سحر کسی صرف نظر بکنه؟ بزرگان میگن هر کس هر جا رسیده از بیداری سحر بوده. و نجیناهم بالسحر و بالاسحارهم یستغفرون. خب اگر انسان قرارش بر این باشه که گنج سحر رو از دست نده، قرآن این تکرارش باعث میشه که برای انسان به صورت عادت در بیاد و انسان برکات سحر رو مستمرن برای خودش ذخیره کنه. اون وقت این از یک طرف مرغوب بودن نزد که خودش یک نوع ریاضت خودسازیه، صبر انضباطه، و آثار و برکات برنامه که انسان را از تضییع عمر و از ضایع کردن اوقات پرت محفوظ می‌داره. آدم با برنامه و نظم بر زندگیش تسلط پیدا می‌کنه، همه زندگیش رو می‌تونه برای خودش ذخیره کنه. از این طرفی هم میگید که بر عادت‌ها باید حکومت کرد، عادت نباید بر اراده ما غلبه کنه. وجود نازنین خاتمن بیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روزه ها رو مستمر نمی گرفتن، گاهی می خوردن گاهی روزه می گرفتن. ظاهرا از این مسئله و جمع بین این دو قضیه، یکی اعتبار و ارزش انسان به اراده الهی انسانه، به اراده الهی مانع نمی‌شناسد، این از یک طرف، و عادت واقعا با اراده قوی سازگاری نداره. عادت اراده نمیخواد، کار انسان رو در خارج از محدوده اراده، یا اگر بخوادم خیلی سهل، اراده آهنین و قوی نمو، اراده الهی نمو. از یه طرفی هم این خیراتی که در نماز اول وقت، در نماز شب، یا برنامه ریزه هایی که خود قرآن ما رو تشویق کرده، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بزرگان میگن راهش اینه که انسان با عادتها، ضمن این که نظم رو حفظ میکنه، ولی یک کاری بکنه که اون اسارت از بین بره. آدم اول شب 4-5 ساعت باید بخوابه، اینو همیشه گیش نکنه، گاهی ساعتی زودتر بیدار بشه. باید به گونه برنامه ریزی بکنه که هم خیر از دستش نره، و همین که عادت رو انسان به صورت عادت بر خودش حاکم قرار نده. لذا نوعی انسان برنامه ریزی بکنه، مثلا نماز اول وقت رو خیلی مهمه، ولی انسان گاهی برای اینکه ثواب مسجد جامع رو درک بکنه، اول وقت اگه بخونه تو خونه خودشه، اما بره اونجا خورده با تأخیر انجام میشه. اجمالاً این جزء مسائل دقیق و ظریفه. عادت رو باید با یک روش‌هایی که مانع اون خیرات نشود، باید آدم گاهی باش برخورد بکنه، اون عادت بودن رو از وجود خودش بزداید، یعنی انگیزش تمایل نفسانی نباشه. وقتی عادت شد مطابق نفس آدمه، میل آدمه، اینجا اون انگیزه قربی انسان ضعیف میشه. اینه که باید بخصوص در مسئله خواب، اونجا خیلی روشنه که آدم میتونه باش مبارزه کنه. اینا در اول راهه، ولی اگر انسان با استادی، با رهیافته ای پیش بره، به جایی میرسه که خدای متعال خودش آدم رو اداره میکنه، نه عادت آدم رو اداره میکنه. در حدیث قرب و نوافل، لا یزال یتقرب الی العبد به نوافل حتی احبه، فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها. با اون جایی که رسید دیگه ما و عادت و ارادمون همه مقهور اراده قاهر پروردگار منان میشه. ولی تا از این پیچ انسان عبور نکرده، شوق الهی نشده، عادت فلجمله با اراده انسان ناسازگاری فلجمله رو داره. برای نجاتش باید تمهیداتی پیشبینی کرد و کم و زیاد کرد اوقات رو، تا اینکه مشخص بشه که انسان به خاطر عادت نیست این کارا رو میکنه. بفرمایید.
چون نفس الان جایگاهش کجاست اینجا؟ در رابطه با عادت، اینکه عادت نشه، اینکه اینجا نفس داره چیکار میکنه؟
هر چیزی که انسان معتاد شد، نفس با او خوشه دیگه، نفس با او رفیق شده، جداییشو نمیپسند. لذا معلوم نیست آدم برای خدا انجام بده. اینایی که عادت به نماز اول وقت دارن، گاهی اصلا یادشون نمیاد خدایی هست و به خاطر، ولی به طور اوتوماتیک میرن دیگه، میرن برای نماز میرن. کار دیگه همینجوره. کسانی که سجیه سخاوت دارن، اینا براشون مرغوب بذل و بخشش، مورد رغبت نفسشون هست. نفسا اینجوری هست.
پس اینکه فهمید کار خوب عادت شدنش خوبه، فقط به این نسبت که به سوی کار بدی که عادت دیگه، چون که اون نیت قربت الهی توش کمه، پسندیده نیست، درسته؟
کار خیر از اون جهت که کار خیره، یعنی حسن فعلی داره، کار خدا پسنده. این باید آدم به صورتی فرهنگ کنه برای خودش که ازش فوت نشه. اما باید چاره ای اندیشید که ضمن این که انسان حسن فعلی رو حفظ میکنه، حسن فاعلی که تحمل مشقت برای مولاست، تحمل رنج برای معشوقه، اونم باید در این تزریق بشه. این چارش اینه که آدم گاهی عادات خودش رو کم و زیاد بکنه.
اینکه اوایل فرموده بودید که ما باید در اخلاق این صفات رو برای خودمون ملکه کنیم و ملکه کردن با راحتی اعماله. یعنی اینکه وقتی که مثلا سخاوت برای شخص ملکه شد، دیگه سخاوت بخشیدن براش راحت میشه. خب این راحتیه پسندیده است؟
این استدراک برای همینه دیگه، سیر طبیعی اونو که عرض کردیم. ولی حالا به یه مشکلی برمیخوریم و اون اینه که از آداب سالک این همه کاراش با اراده باشه و تجلی الهی بودن کار به اراده بودن کار. عادت اراده رو تضعیف میکنه، تحت شعاع اراده. بنابراین عادت باید یک گونه ای انسان باش تعامل داشته باشه که اون انگیزه قوی و اون تحمل مشقت برای خدا ازش گرفتنش. این خودش جز ظرائف و دقایق و مسائل پیچیده اخلاقی و روانی است. انسان به مرحله فنا برسه یا اصلا دیگه نفسی نداره که، هر کار میکنه خدا میکنه دیگه، توحید افعالیه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما و ما قتل، چی قبل از رمیت قتل رو خدای متعال میگه که ولکن الله قتلهم. اون جاهایی که میرسه آدم دیگه خیالش راحته، ولی وقتی به اونجا نرسیده من دارم با پای خودم به سوی خدا میرم، باید اراده در من، اراده با تو هم با اخلاص، باید من عامل تمامی این کار اون اراده باشه. عادتگاهی بعد نفسی رو میاره تو دیگه، بر انسان مرغوب نفسانی. ترک خیر، ترک عادت خلاف نفسه، چه کار خوب باشه چه کار بد باشه، نام به چیزی که عادت کرد نفس با این خوی گرفته، نمیخواد خلاف این انجام بشه. اینجاها اون اراده مشکل پیدا میکنه، لذا باید با عادتها فلجمله برخورد کرد که اون حالت از بین بره.
میشه گفت بعضی وقتا یه کارهایی که میخوایم انجام بدیم این توش یه تغییر اتفاق میفته، مثلا برنامه‌ریزی کردیم بعد یه دفعه که نمیشه، اتفاقایی میفته، عادت هم که مثلا هر روز یه کاری رو انجام بدیم یه دفعه اون کار مشکل میخوره، اون مثلا اون ذهن اون اتفاق دیگه نمیفته. این میشه واسه این باشه که بگیم که به خاطر این بوده که این عادت عوض میشه که از طرف نفس داشته میارد میشدیم توش.
نه اون که باز در حیطه برنامه‌ریزی ما نیست که عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. خدای متعال خودش برای اینکه خودش رو نشون بده خیلی جاها آدم تصمیم میگیره، ولی خدا تصمیمش رو تغییر میده. خیلی جاها هم تصمیم تغییر نمیگیره ولی آدم به مرادش نمیرسه، نقض همت میشه. اینا مظاهر قهاریت خداست که تو کاره نیستی. اما ما در مقام بندگی باید همیشه با پای تصمیم و اراده و اختیار بریم به سوی خدا. در کارهایی که عادت کردیم اون حالت تضعیف میشه. برای این باید بالاخره باید یه چاره اندیشی. بله.
اگر این چیزی تصدیلت و کمال باشه باید اختیاره باشه بسیم. از این نقوا هستن که استعدادهای فطری و الهی دارن. اینا بس هیچ کنم یعنی با این تعریف هیچ کنم کمال و فضیلتی برایشون حساب نمیشه.
قهرن همینجوره. مگر اینکه خدای متعال شوقی، عشقی نسبت به ذات خودش در وجود این نخبه قرار داده باشه که نخبهش ذوب در شعاع محبت الهی قرار بگیره. خب وقتی نخبه از نخبهش میتونه دنیایی داشته باشه، شهرتی داشته باشه، رفاهی داشته باشه، نخبگیشو تو این مسیر به کار نبره، علارغم فشارهای زندگی یا مشتریهای دنیوی و شیطانی این نخبگی رو صرف کنه تو مسیر انقلاب، تو مسیر جهاد، تو مسیر پیشبرد اهداف جامعه اسلامی. چرا؟ اونم جهشی خدا پیش میبره دیگه. خدا در ذات و گوهر و یه چیزی قرار داده که دیگران با این سرعت نمیتونن به خدا برسن. همجور که در اختراعش، در اکتشافش میتونه اونجور باشه، در مسیر بندگی هم همینجور تمهیداتی رو میاندیشه، برنامه ریزی های ابتکاری قرار میده که به همه کاراش برسن. ممکنه جمعش شاید افراد نابغه، نخبه یا انسانهای مجذوب، این مجذوبین هیچ تردیدی نیست که خیلی براشون هیچ زحمت نداره، ولی جذبه الهیست نه جذبه شیطانی. جذبه الهیست میبره اینا، چون مرحله فناست فوق اراده هست. نه اینکه اونجا اراده نیست، اراده اراده خودشه. اراده بنده ذوب در اراده حق تعالی است که انسان رضاش رضای خداست. ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب قدم ها. اصلا در کشش های وجودی حضرت زهرا جز کشش های الهی وجود نداره، اصلا به وجود نیامده تا اینکه مثلا مبارزه بشه باش برخورد بشه. انسان های دارای ذاتیات خاص که سر از نخبگی در میاره، اینا اگر مسیر خدا رو بگیرن، خب ره 100 ساله رو یک ساله میتونن طی کنن دیگه. و برخی از بزرگان ما همینجور بودن دیگه، اینا خیلی زحمت به مرحوم آقای بهجت آقای خوشوقت میفرمودن که گفتیم چرا بیش از 4 سال خدمت آقای قاضی نموندید، چون 4 سال با استادش مرحوم آقای قاضی بود بعد اومده ایران. فرموده بود در این 4 سال هرچی لازم بود خدا به من بده داد دیگه. خب دیگران 10 سال 13 سال بیشتر با قاضی بودن، ولی هنوز هم نیاز داشتن به راهنمایی. ولی این پیمانش در این 4 سال سر ریز شده دیگه، کارش نمیشه، این منافاتی نداره. یعنی مسیر عشق غیر از مسیر اراده طبیعی، عشق رو عاشق نمیره، معشوق میبره، چون میبرندت واسد و هم خوب میبره، چیزی باقی نمیگذر. ولی اینا که گرفتار عادت و اینا هستن، اینا مسئله عشق نیست. تکرار به صورتی طبیعتی، به صورتی خصلتی برای انسان حادث شده و این خصلت مجال نمیده من بشینم فکر کنم خدایی خلوتی، همجور انجام میدم دیگه، با غفلت بیشتر میسازه تا با اراده.
خودتون یه سری فرمودید که مثلا آقای بهادینی هیچ استادی نداشتن، مثلا از همون بچگی و دوران طفولیت مثلا خیلی چیزا رو متوجه میشه، مثلا باطن حساب ولی که 2 سال 3 سالشون بود، یعنی از اون موقع اون اتصال و وساطه داشتن.
همینجوره، بله. اینا موهبتیه، اکتسابی که نیست.
عملی انجام نداده،
نداده، بله. اگر دقت کرده باشید در زیارت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عرضه می‌داریم یا ممتحنه امتحنه که الله الذی خلقه که قبل ان یخلقک فبجده که صابره. خدا قبل از آنی که شما رو به اینجا بیاره شما رو ساخت. وقتی به این عالم آمد خدای متعال اون چرا که با صبر اکتساب باید بکنه، چون میدانست که این اهل صبره، اون نتیجه که بعد از عمل باید بهش بده قبل از عمل بهش داده. برخی از بندگان خدا ذاتیات و گوهرهای پاکی که خدا بهشون داده، خدا خبر داره که اینا در مسیر عمل هم کم نخواهند گذاشت. اهل صبرن، اهل ایثارن، اهل تقوا هستن، لذا قبل از آنی که امتحان بکنه علل حساب بهشون میده. تو امتحان هم نشون میده واقعا همینجور بوده. خدا از این کارو داره. بله این موهبتی ها غیر ارادی ها ربطی به ما نداره. خدا حضرت عیسی رو بدون یک نماز شب، بدون یک جهاد پیغمبر قرار داده در هنگام ولادتش. نه دوره‌ای، نه صبری، نه امتحان، هیچ. اینا موهبتیه و منافاتی هم نداره. جلوه خداست، خلیفه خداست. از وقتی هم که پیغمبره هر کار میکنه با اراده میکنه تا پای دارم میره. اما این کاراش چیزی بر روی اضافه نمی کنه. اینها به کار ارزش میدن، کار بر ارزش اینها اضافه نمی کنه. اینها گوهرهای پاک الهی هستند، از انوار الهی هستند، برای ما آمدن که الگو باشن، راه رو برای ما هموار بکنن. و اون چه خدا بهشون داده از خزائن خودش داده، همین نیست که ما با پای اکتساب کسب میکنیم. ولی ما به ما هو انسانون کاری از ما ارزش داره که از روی اراده و اختیار انجام بدیم. منافاتی نداره که ما یه کار با ارزش انجام بدیم، خدای متعال خوشش بیاد 10 برابرش بکنه. ما یه قدم با نور اکتساب میکنیم، ولی خدای متعال به غیر حساب به ما نور میده. این منافاتی با اون جهت نداره. واقعا ما کار ارزشی کردیم و این کار ارزشی ما رشد اینجوری داره. این همون ریشه در اراده خودمون داره. اما یه جاهایی هست که اصلا اراده ما هیچ دخیل نیست، یه کار ما نیست. خب خدا ملک رو عبادون مکرمون، ملک رو خدا بدون شهوت قرار داده، اکرامش هم کرده، وجود ارزشی منافاتی نداره. در ما هم خدا وجودهای ارزشی داره، گوهرش اینه. ولی کاری که انسان رو با ارزش میکنه کاری که با اراده انجام میشه.
در مورد همین که فرمودید عادت نشین، زادن نقل کنیم از رسول الله که نماز اول وقت گذشته بود، حضرت هنوز نیومده بودن، رفتن دنبال حضرت، دیدن که با کودکان دارن بازی میکنن و کودکان که آغاز نماز اول وقت وقتش گذشت، حضرت فرمودن این کودکان دیدن که من حسن حسین رو دوشم میگیرم، این هم خواستن این نماز اول وقت رو بخاطر این حضرت این مدار تأخیر انداخته
بود. و اشباه و نظائر فراوان داره که نشون میده که اینا اسیر برنامه ریزی نبودن، بلکه دنبال رضای خدا بودن. هر جا رضای خدا اقتضا میکرد برنامه شون به هم میریز. عادت بر اینا حاکم نبود، اجراء فرمان الهی بر اینا حاکم بود. عمده اینا اونی که بر وجود آدم باید سیطره داشته باشه اجراء دستور خداست، تأمین رضای خداست، چه با عادت چه بدون عادت. اگر عادت به این قسمت خدشه وارد کنه باید چاره اندیشید. مرحوم آقای خوشوقت معتقد بودند که اینجور عوارض با خلوتها باید جبران بشه. آدم خلوتش رو بیشتر بکنه، انس باطنش قرب الهی رو بر انسان همیشه تأمین میکنه.
خلوتی که
تنبودید
بعضا
همون سمتیه
که
تو به باید
گفته شده،
امه انقطاع. آدم خلوت همین ظاهری شاغل ذهنی نداشته باشه، انیسی، قرینی، شکلی، شمایلی، اون چه در بیرون برای انسان سرگرمی میشه و دل رو مشغول میکند و از اینا کنار بکشه، کنار بکشه، خودش باشه و خدای خودش و خدا خلوت کنه.
توسل هم دخیل میشه؟
توسل تمام نقش داره
تو خلوت، یعنی فقط با خدای متعالشی ائمه باشه؟
با ائمه، همون با خداست. تفکیکی بین توسل به ائمه و یاد خدا نیست، مگر اینکه انسان غافل باشه. مثل نمازش، گاهی نماز بر آدم سرگرمی، توسل که مثل نماز سرگرمی بود، یعنی در توسلش هم غافل از خدا باشه، خب اون اثر رو نداره. نماز رو انسان برای نزدیک شدن به خدا میخونه، ولی هستند اشخاصی که نماز میخونن از خدا دور میشن، نمازشون هیچ حضور نداره، هیچ ارتباطی به خدا نداره. ذکرام هم اینجوره، همینجور لا اله الا الله میگه، عصبانی هم میشه، گناه هم میکنه در این، در حین گفتن اذکار. ببینید که گناه توسل، اگر توسل واقعی باشه، این ارتباط با خداست، یاد خداست. خب بعد از مسئله اراده که خیلی مهمه، چون موانع ما تمایلات طبیعی و جسمانی ماست، علائق ماست، مشتهیات ماست، موهومات ماست، متخیلات ماست و عادات ماست، و برخورد با هر یک از اینا مرد میخواد. آدم نهایت گرسنگی داشته باشه، راهی هم جز حرام یا مشتبه نداشته باشه. اراده میخواد که آدم گرسنگی رو تحمل بکنه ولی غذای شبانک رو نخوره. مجلس ایست اونجا آدم حرف بزنه مطرح میشه، ولی رضای خدا درش نیست. اونجا آدم خودی نشون نده، شطر کلامی مطرح نکنه که فضل نمایی بکنه، علم فروشی بکنه. اینا کارهاییه که آدم در عمل میبینه که کارهای سهلی نیست، کارهای مشکلی. آدم با رفیقش تبلیغ رفته، جایی رفته، رفیق را تحمیل میگیرن. آدم در ولایت غربت با همون شرایط مورد جفا قرار میگیره، تحمیل نگیرن، آدم یه چیزش نشه. آدم در فعل و ترک، در اقبال و ادبار مرتب با نفس خودش گرفتاره، گرفتاری عجیبی هم داره. لذا یک عزم راسخ جدی حاکم لازمه که انسان همه جا با یاد خدا اون چه رضای خداست اون رو انجام بده و به هیچ چیزی جز رضای خدا اعتنا نکنه. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. آدم یک دوست داشته باشه در زندگی، یک محبوب داشته باشه، یک حاکم داشته باشه، یک رب داشته باشه دلاغیر. یا صاحبه سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. این توحید رو انسان تو زندگی خودش تمرین کنه که ما یک خدا بیشتر نداریم، و هر جا به جز به این یک خدا انسان میلی نشون بده ولو میل اندک، شرک برای او و انسان را از حرکت باز می‌داره و انسان را گرفتار انحطاط و سقوط می‌کنه. اینه که مسئله حاکم کردن اراده الهی، اراده دینی، اراده حبی، اراده قربی، اراده شوقی به سوی خدا، هیچ راه دیگری برای سالک وجود نداره. ببینم در یک گوشه زندگی باشه، در گوشه دیگه نباشه، عائق میشه، گاهی همش از آدم میگیره. لذا باید سراسر زندگی انسان تحت حاکمیت خدا باشه. نمیشه مگر اینکه انسان یک اراده جدی داشته باشه، همه کاراشو با او بکنه و بدون او هیچ اراده ای نداشته باشه. یکی دیگه از منازل سالک رفیق، هر رفیق ثم الطریق. رفیق ابتداءً در دله، یعنی انس قلبی ما با صالحین باشه، محبت صالحین جز لوازم سیر به سوی حضرت حق سبحانه و تعالی است. خدای متعال در قرآن دستور داده کونو مع الصادقین، کونو مع الصادقین، کونو مع الصادقین. این هم از دلائل وجود صادق مطلق که حجت خداست، این آیه نشون میده که همیشه صادق وجود داره و بندگان خدا مکلفند که معیت خودشون رو با این صادق احراز بکنند. یکی از دلائل وجود امام همین آیه است، کنو مع صادق. ولی صرف شناخت کافی نیست، خدا دستور میده با او همراه باش. این همراهی پیداست، برای همگان عملی نیست. وجود مبارک حضرت حجت ارواح نافدا، وجود عنصریشون در یک نقطه است، همه که دسترسی نمیتونن داشته باشن. اما دسترسی قلبی چرا؟ آدم میتونه هیچگاه حضرت رو از یاد نبره. یک انس باطنی دائم ازا نتقتو فانت اول منطقی. ازا سکتو فانتفی مزماری. وقتی حرف بزنم ورد زبانم تویی، وقتی هم سکوت کنم چراغ دلم تویی. فانتفی مزماری کونو مع صادقین. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن. آدم در زندگی خضر لازم داره. خضر فیزیکی نیست، خضر راه اون راه، راه فیزیکی نیست. تا اینکه انسان لازم باشه که حتما یه موجود فیزیکی در کنارش باشه. صراط مستقیم پیمودن درجات نوری است و امامت نور برای نوریان لازمه. لذا در هر کار خیری انسان با امام زمان کار خیر انجام میده. امام مطلق دیگه، امام الخلق. وقتی امام الخلق شد، ان ذکر الخیر کنتم اولا و اصلا و فرعا و معدنا. انسان سر این چشم جرعه خیر نصیب شده که نوشیده است، از ذات او می جوشد و تشنگان را سیراب می کند. تمام کارهای خیر از وجود امام زمان می جوشه. و هر کسی طالب خیر باشه باید با اون منوس باشه تا بخوره دیگه. اگه سر سفره وجود اون نباشه چیزی گیرش نمیاد. اون واسطه فیضه، اون ماء معینه دیگه. و بشر هم تشنه ذات الهی، هم تشنه صفات الهی، هم تشنه افعال الهیه. بود چشمه ای که ما دسترسی داریم خلیفه خداست، انسان کامله. لذا یافتن انسان کامل، دل دادن به انسان کامل، همراه بودن با انسان کامل شرط نه کافی، شرط لازمه. شرط لازمه، لازمه، ضروریه که انسان این مسیر رو باید با او طی کنه. در شعاع محبت انسان کامل این کمال نسبی هم برای سالک لازمه. اولیاء الهی رو، بندگان صالح خدا رو، مؤمنین رو باید دوست داشته باشه، باشون همراهی بکنه. انما المؤمنون اخوه. این اخوت خودش رو با پیکره جامعه اسلامی باید باور داشته باشه، خودش رو جدا ندونه. از این جهت در سوره مبارکه والعصر فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. این ضرورت انسجام جمعی رو در کمال فردی اعلان میکنه. آدم خودش ایمان داشته باشه، عمل صالح هم داشته باشه، از ورشکستگی نجات پیدا نمیکنه، از خسران نجات پیدا نمیکنه. کی اهل نجاته؟ اون وقتی که هم پردن مؤمن باشه و عامل به لوازم ایمان باشه و هم دست دیگران رو بگیره، تواصی به حق بکنه و تواصی به صبر بکنه. نمیشه سالک با قارنشینی و انزوا و کنار کشیدن ادعای سلوک داشته باشه. هم باید فیض بگیره و هم باید فیض بده. تعاونو علی البر و تقوا و لا تعاونو علی الاسم و العدوان. در حدیث از وجود و نازنین امام صادق علیه السلام ظاهرن در کافیه شریفه، ننوشتم آدرسش، اذا اردت ان تعلم ان فیك خیرا فانظر الى قلبك فان كان يحب اهل طاعه الله ويبغض اهل معصيه الله ففيك خير. والله يحبك. و ان کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته فلیس فیک خیر و الله یبغضک و المرء مع من احب. این یک محکی است برای اینکه انسان خط خودش رو بشناسه. و صرف اینکه ما نماز میخونیم، خیرات میکنیم، درس میخونیم، این کافی نیست، بلکه باید به قلبمون مراجعه کنیم. اگر اهل طاعت در قلب ما محبوبیت دارن و اهل معصیت مبغوزن، معلوم میشه ما محبوب خدا هستیم و در ما خدا خیر قرار داده. اگر عکسش بود، این دلیل بر بغض پروردگار نسبت به ماست و خیری در وجود ما نیست. در این جهت روایات ما خیلی تأکید بر معاشرت با اهل طاعت و مؤمنین داره. یعنی در واقع مؤمنین رو خدای متعال در وجود انسان میبینه. آدم باید اونها رو خودش ببینه. بالاتر از این مؤمن رو خدا خودش میبینه. مؤمن رو خدا خودش میبینه. عائله خداست. در روایت دارد که یعیر الله عز و جل عبدا من عباده یوم القیامه فیقول عبدی ما منعک اذا مرضت ان تعودنی فیقول سبحانک سبحانک انت رب العباد لا تعلم ولا تمرض فیقول مرض اخوک المؤمن فلم تعود. خیلی عبارت، یعنی حدیث لطیفی ها، پیام ظریف و دقیقی داره. روز قیامت خدای عز و جل سرزنش میکند بندهش رو که من مریض شدم تو از من عیادت نکردی. بندم اونجا مظهر جلاله عرضمی داره سبحانک سبحانک، تو که در مرض بیماری و درد و اینا نبودی. خدای متعال میفرماید که اون برادرت مریض شد، اگر از او عیادت کرده بودی عیادت من بود. محبت عباد الله، محبت صالحین، این از لوازم حرکت به سوی پروردگار منان است.
اینجا باشید. روایت ما اونطوری که یادمه فرمود که لم یستأنس الله من لم یستوحش الناس، با کسی که از مردم نترسد با خدا انس نمیگیره، یعنی فرار از مردم راست میشه انسان با خدا انس بگیره. اینجوری با این مطلب جنگ میشه که با اهل ایمان اهل ایمان هم هر کدوم مراتبی دارن بعدا گرفتاری ایجاد میکنن ولو که اهل ایمان
علی نشون میده که امور حیثیه دیگه. من انس بالله استوحش من الناس، این در تایید اون حدیث شده و این قبیل احادیث فراوان داریم که انسان رو به انس با خدا تشویق کرده و به استیحاش با دیگران ترغیب کرده. این معنیش اینه که با مردم به ما هو و مردم معنوس نباشید، بلکه به ما هو مقربون الالله، مثل خود حضرات ائمه دیگه، اهل معاشرت بودن، یتیم نگه می داشتن، به فقرا سر می زدن، مردم رو به حضور می پذیرفتن، موعظه می کردن، همیشه با مردم بودن، ولی هیچ وقت با مردم نبودن. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این که در ظاهر انسان به مشکل بندگان خدا حساسیت داره، قضاء حاجت مؤمن رو عبادت میدونه، این و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. دل هرچه الهی تر باشه رحم انسان به بندگان خدا بیشتر خواهد، لذا دستگیری از بندگان خدا من اوثق اور الایمان الحب فی الله و البغض فی الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.